بخش اول، جنگ افروزی خود هدایت شده.
جنگ یا هر گونه تضاد فقط از طریق استراتژی پیش برده می شود و به پیروزی می انجامد. استراتژی را خطوط و پیکان هایی ببینید که به سمت هدفی کشیده می شوند تا شما را به نقطه معین در دنیا رهنمون سازند، به شما کمک کنند در طول مسیر خود به مشکلات حمله بر شوید و بفهمید چطور دشمن خود را احاطه و آنگاه ویران کنید. پیش از هدایت این پیکانها به سوی دشمن، باید آنها را به سوی خود روانه کنید. ذهن شما نقطه آغازین تمام جنگ‌ها و استراتژی هاست. ذهنی که به راحتی تحت تأثیر هیجانات قرار می‌گیرد، به جای حضور در حال در گذشته است و از آنجا که نمی‌تواند دنیا را به روشنی و فوریت بنگرد، استراتژی‌های خلق می‌کند که همواره از هدف فاصله دارند. برای تبدیل شدن به استراتژیست باید 3 گام بردارید. اول، از ضعف‌ها و بیماری‌های آگاه شوید که بخشی از ذهن شما را درگیر کرده و قدرت استراتژیک آن را ربوده است. دوم، با خودتان جنگ راه بیاندازید تا ثابت قدم‌تر به جلو حرکت کنید. سوم، با بکارگیری استراتژی‌های معین با دشمنان درون خود جنگی تمام عیار راه بیاندازید و آنها را از پا درآورید. 4 فصل پیش رو ترسیم شدند تا شما را از اختلالاتی آگاه کنند که احتمالاً همین حالا در ذهنتان شاخه گستراندند و شما را برای ریشه‌کن کردن آنها به سلاح‌های مجهز کنند. وقتی با تفکر و تمرین آنها را تحت فرمان خود درآورید، می توانید از آنها به عنوان ابزاری برای اصلاح خیش در نبردهای آتی استفاده و استراتژیست عظیم و برجسته درونتان را آزاد کنید.
استراتژی اول، به دشمن اعلام جنگ کنید. استراتژی قطبیت، قسمت اول.
زندگی مبارزه و زد و خوردی بی پایان است و شما نمی توانید در آن خوب بجنگید مگر آنکه دشمنان خود را بشناسید. یاد بگیرید دشمنان خود را بیرون بکشید و آنها را با علائم و الگوهای مشخص کنید که خصومتشان را برملا می کنند. سپس وقتی آنها جلوی چشمانتان هستند، جنگ درونی را اعلان کنید. دشمنان شما می توانند شما را پر از هدف و مسیر کنند. همان گونه که قطب‌های مثبت و منفی آهنربا جنبش ایجاد می‌کنند، دشمنان شما می‌توانند شما را پر از هدف و جهت کنند. همانطور که مردمانی که پشت سر شما ایستاده‌اند، هم قسمان و حامیان شما هستند، آنهایی که در مقابلتان ایستاده‌اند منبع انرژی‌اند. ساده‌لوح نباشید. با برخی از دشمنان نمیتوان مصالحه کرد و هیچ حد وسطی نمیتوان قائل شد. دشمن درونی. بهار سال 401 پیش از میلاد، گزنوفون 30 ساله، فیلسوف شهر که بیرون از آتن زندگی میکرد، دعوتنامه مبهم دریافت کرد. دوستی سربازان یونانی را به خدمت می گرفت تا به عنوان سپاهیان اجیر شده کوروش با او همراه شوند و علیه برادر کوچک کوروش یعنی اردشیر لشکرکشی کنند. این دوست از گزنوفون نیز دعوت کرد تا به سپاهیان ملحق شود. این درخواست کمی غیر متعارف بود. یونانیان و پارسیان سالهای طولانی دشمنان سرسخت هم بودند. به واقع حدود 80 سال پیش پارسیان تلاش کرده بودند یونان را فتح کنند. اما یونانیان که مبارزانی مشهور بودند، خدمات خود را به داوطلبان بیشتری ارائه می دادند و درون امپراتوری پارس شهرهای متمردی وجود داشتند که کوروش تمایل داشت آنها را تنبیه و مجازات کند. اجیر شدگان یونانی جناح تقویتی کاملی در ارتش بزرگ کوروش محسوب می شدند. گزنوفون سرباز نبود. او زندگی خاص خود را داشت. سگها و اسبها را پرورش می داد. برای شرکت در مباحث فلسفی با دوست خوبش سقراط به آتن سفر می کرد و با میراثی که به او رسیده بود زندگی می کرد. اما در کنار اینها حادثه جویی را نیز دوست داشت و حالا اگر این پیشنهاد را میپذیرفت شانس ملاقات با کوروش کبیر، آموختن فنون جنگی و از همه مهمتر دیدن سرزمین پارس را به دست می آورد. شاید وقتی این جنگ تمام می شد او می توانست کتابی بنویسد. او به دلیل پولی که به سپاهیان اجیر می دادند نمی خواست وارد ارتش کوروش شود. او ثروت زیادی داشت اما دوست داشت در مقام تاریخ نگار و فیلسوف به این ارتش بپیوندد. پس از مشورت با یکی از پیشگویان معبد دلفی تصمیم گرفت این دعوت را قبول کند. حدود 10,000 سرباز یونانی به این سفر تنبیهی کوروش ملحق شدند. اجیر شدگان آدم‌های متفاوت از سراسر یونان بودند که به دو دلیل مشترک یعنی پول و حادثه‌جویی حاضر به همکاری با کوروش شده بودند. آنها برای مدتی اوقاتی خوشایند داشتند. اما چند ماه بعد پس از اینکه به اعماق سرزمین پارس رسیدند، کوروش هدف واقعی خود را فاش کرد. او به سمت سرزمین بابل لشکرکشی کرده بود تا جنگ داخلی راه بیندازد و برادرش را از صحنه قدرت محو و خود را پادشاه معرفی کند. یونانیان که از این فریب او دلخور بودند، شروع به شکایت و گله کردند. اما کوروش به آنها پیشنهاد پول بیشتر داد و آنها را ساکت کرد. ارتش‌های کوروش و اردشیر دوم در دشت‌های کوناکسا که فاصله چندانی با بابل نداشت با هم روبرو شدند. در همان ابتدای نبرد کوروش کشته شد و جنگ به سرعت پایان یافت. حال موقعیت یونانیان به ناگاه متزلزل شد. آنها که در طرف اشتباه جنگی داخلی قرار گرفته بودند فاصله زیادی تا سرزمین خود یونان داشتند و تحت محاصره پارسیان خشمگین بودند. چندی بعد با آنها خبر داده شد که اردشیر با آنها نزاعی ندارد و تنها آرزویش این است که این مزدوران هرچه سریعتر سرزمین پارس را ترک کنند و به یونان برگردند. او حتی فرستاده خود را سردار ایرانی تیسافرن نزد آنها فرستاد تا برای بازگشت آنها به یونان تدارکات لازم را ببیند. و اکنون با هدایت ارتش پارسی و تیسافرن این اجیر شدگان باید مسیر طولانی حدود 1500 مایل را به سمت یونان طی می کردند. یونانیان پس از چند روز طی مسیر ترس‌های تازه پیدا کردند. مواد غذایی که ایرانیان برایشان تهیه کرده بودند کم بود و مسیری که تیسافرن برایشان انتخاب کرده بود بسیار صعب العبور. آیا می توانستند به ارتش پارس و ایرانیان اعتماد کنند؟ ابراز نگرانی در میان آنها شروع شد. فرمانده ارشد یونانیان کلرچوس نگرانی سربازانش را به تیسافرن اعلام کرد. تیسافرن نیز با آنها همدلی کرد و قرار شد کلرچوس کاپیتانهای خود را به جلسه‌ای ببرد که در محلی بیطرف برگزار می شد تا یونانیان نگرانی های خود را مطرح کنند و دو طرف به تفاهم متقابل دست یابند. کلرچوس موافقت کرد و روز بعد با افسران خود در زمان تعیین شده و مکان مقرر ظاهر شد. اما با قشون بزرگ ایرانی ها روبرو شد. ایرانی ها آنها را محاصره، دستگیر و همان روز سرشان را از تنشان جدا کردند. یکی از مردان توانست فرار و یونانیان را از خیانت ایرانیان مطلع کند. آن شب اردوگاه یونانیان فضایی حزین داشت. برخی بحث و یکدیگر را متهم می کردند. برخی دیگر آنقدر نوشیدند که روی زمین افتادند و بقیه هم تلاش کردند بلند پروازانه فکر کنند. اما با توجه به اینکه رهبرانشان مرده بودند، انگیزه‌ای برایشان نمانده بود. آن شب گزنوفون که در طول سفر خود را در حاشیه نگه داشته بود، خوابی دید. رعد و برقی از سمت زئوس به خانه پدری آنها اصابت کرد. او خیس عرق از خواب بیدار شد و ناگهان چنین تعبیری به ذهنش رسید که مرگ در مقابل یونانیان خودنمایی می کند و آنها نشستند، زانوی غم بغل گرفتند و با هم مجادله می کنند. مشکل در ذهن آنها بود. مبارزه و جنگیدن برای پول به جای آنکه هدف یا نهضتی داشته باشند موجب شده بود نتوانند بین دوست و دشمن تمیز قائل شوند. سد بین آنها و سرزمینشان رودخانه، کوه یا ارتش پارس نبود، بلکه ذهن مبهم و درگیرشان بود. گزنوفون نمیخواست با این ذلت بمیرد. او نظامی نبود بلکه فلسفه میدانست. او میدانست آدمیان چطور میاندیشند و باور داشت که اگر یونانیان روی دشمنانی متمرکز شوند که قصد جانشان را کرده اند، هوشیاری و خلاقیت خود را بیدار خواهند کرد. اما اگر روی خیانت بزرگ ایرانیان تمرکز کنند، عصبانی تر می شوند و این خشم موجب تصمیمات نادرست خواهد شد. آنها باید از نقش اجیران سردرگم بیرون می آمدند و دوباره همان یونانیان خلاق و قطب مخالف پارسیان خیانتکار می شدند. آنچه یونانیان نیاز داشتند شفافیت و سمت و سو بود. گزنوفون تصمیم گرفت همان صاعقه زئوس باشد و ارتش یونان را از خواب بیدار و مسیرشان را روشن کند. او با افسران بازمانده جلسه گذاشت و برنامه‌اش را بیان کرد. ما بدون هیچ مذاکره علیه پارسیان اعلام جنگ می‌کنیم و به هیچ وجه به چانه‌زنی با آنها فکر نمی‌کنیم. قرار نیست زمان زیادتری را برای گفتگو یا تفهیم اتهام به آنها هدر بدهیم. ما همچون نیاکان خود در جنگ ماراتون با ایرانیان نوآوریم و ارتشی پرانگیزه خواهیم بود. دست به کار خواهیم شد. آذوقه خود را تأمین خواهیم کرد و شتاب خواهیم گرفت. حتی یک ثانیه هم سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و هرگز خطر پیرامون خود را فراموش نخواهیم کرد. باید انتخاب کنیم. ما یا آنها، مرگ یا زندگی، خیر یا شر. اگر کسی خواست با سخنوری هوشمندانه یا ایده‌های مبهم ما را به اشتباه بیندازد، او را از پیش رو برخواهیم داشت. زیرا او احمق است یا از همراهی ما می‌ترسد. بگذار پارسیان ما را انسان‌های بی‌رحم فرض کنند. ما فقط باید به یک هدف فکر کنیم و آن زنده بازگشتن به سرزمینمان است. افسران می‌دانستند که گزنوفون درست می‌گوید. روز بعد یک افسر ایرانی برای دیدن آنها آمد تا به عنوان سفیر بین آنها و اردشیر صلح برقرار کند. او که مشاور گزنوفون را همراهی می کرد به سرعت و گستاخانه رانده شد. حالا هدف نه جنگ بود نه چیز دیگری. فقط بازگشت به یونان مهم بود. یونانیان که اکنون انگیزه زیادی پیدا کرده بودند، رهبران خود را انتخاب کردند که در میان آنها گزنوفون نیز دیده می شد و سفر به سمت یونان را آغاز کردند. آنها که مجبور بودند فقط بر هوش خود تکیه کنند، به سرعت یاد گرفتند با آن منطقه سازگار شوند، از زد و خورد پرهیز و شبها حرکت کنند. آنها با موفقیت از مواجهه با پارسیان اجتناب کردند و در یافتن مسیر کوهستان از آنها پیشی گرفتند و راه خود را ادامه دادند. با اینکه قبایل زیادی بین آنها و یونانیان قرار داشت، ارتش رکب خورده پارس هنوز پشت آنان بود. بازگشت به یونان سالها طول کشید، اما بیشتر افراد توانستند زنده به یونان برسند. تفسیر: زندگی جنگ و مبارزه است و شما مدام خود را در مواجهه با شرایط و موقعیت‌های نامناسب، روابط ویرانگر و فعالیت‌های خطرناک می‌یابید. اینکه چطور با این شرایط روبرو شوید، سرنوشت را تعیین می‌کند. همانطور که گزنوفون می‌گفت، موانع شما رودخانه، کوه یا دیگر افراد نیستند. مانع شما خودتان هستید. اگر احساس گمشدگی و ابهام می کنید، اگر حس مسیریابی خود را از دست داده اید، اگر نمی توانید تفاوت بین دوست و دشمن را بیابید، فقط باید به خودتان شک کنید. اینطور فکر کنید که همواره باید به میدان جنگ بروید. همه چیز به چهارچوب ذهنی شما و البته نگرش شما به دنیا بستگی دارد. تغییر نگرش می تواند شما را از عضوی سردرگم و انفعالی به رزم‌آور خلاق و با انگیزه تبدیل کند. ما را بر اساس نحوه ارتباطمان با دیگران تعریف می کنند. از دوران کودکی ما هویت خود را با تمیز دادن خود از دیگران پیدا می کنیم و حتی به نقطه‌ای می رسیم که دیگران را پس می زنیم. طرد یا حتی علیه آنها اعتراض میکنیم. هرچه بیشتر به این تشخیص برسید که میخواهید چه کسی نباشید و چه ویژگی هایی نداشته باشید، حس هویت شفافتری خواهید یافت و هدف خود را بهتر خواهید شناخت. بدون این حس قطبیت، بدون حضور دشمنی که علیه او واکنش نشان دهید، همانند سربازان اجیر یونانی احساس در خود گم شدگی خواهید داشت. وقتی با خیانت دیگران روبرو شوید، در لحظه های سرنوشت ساز دیگر نمی توانید تصمیم گیری کنید. تردید خواهید داشت و به مجادلات بیهوده کشیده خواهید شد. روی یک دشمن متمرکز شوید. این دشمن می تواند کسی باشد که مسیر شما را مسدود کرده یا شما را زیرکانه یا آشکار سرکوب می کند. می تواند به شما آسیب زده یا ناعادلانه مبارزه کرده باشد. می تواند ارزش یا ایده‌ای باشد که از آن بیزارید و آن را در فرد یا گروهی دیده اید. این دشمن می تواند مفهوم یا ویژگی مانند حماقت، تنبلی یا مادیگرایی عوامانه باشد. به حرف آنانی که میگویند تفکیک بین دوست و دشمن امری بدوی و مربوط به گذشته است گوش ندهید. آنها ترس خود از تضاد و اختلاف را در پس دیواری از صمیمیت تقلبی پنهان میکنند. آنها تلاش میکنند شما را نیز عقب بکشند و همان ابهام و تردیدی را به شما تزریق کنند که در دلشان است. وقتی احساسی شفاف یافتید و انگیزه کافی را به دست آوردید، فضا برای دوستی‌های حقیقی خواهید یافت و آن وقت می توانید طعم مصالحه راستین را بچشید. دشمن شما همچون ستاره قطبی است که شما را هدایت می کند و وقتی مسیرتان روشن شد، قطعا می توانید با اطمینان وارد میدان نبرد شوید. آن کس که با من نیست، علیه من است. انجیل لوقا. دشمن بیرونی. اوایل دهه 70 سیستم سیاسی انگلستان بر الگوی ساده منطبق شد. حزب کارگر در انتخابات برنده می شد و دور بعدی محافظه‌کاران پیروز انتخابات می شدند. قدرت کم و بیش مساوی بین این دو حزب رد و بدل می شد و همه چیز بسیار متمدن و آقامنشانه پیش می رفت. در واقع دو حزب شبیه هم شده بودند. اما وقتی سال 1974 محافظه‌کاران پیروز نشدند، برخی از آنها خشمگین شدند. آنها که می‌خواستند بر سیاست لرزه بیندازند، مارگارت تاچر را نامزد رهبری خود کردند. همان سال این حزب تقسیم شد و تاچر از این جدایی سود و نامزدی را برد. هیچ کس سیاستمداری همچون تاچر ندیده بود. در جهانی که مردان هدایت می کردند، زنی آن هم از طبقه متوسط و دختر یک بقال اکنون رهبر حزب سنتی طبقه اشراف شده بود. لباسهای او بسیار معمولی بودند و بیشتر از آن که او را سیاستمدار نشان دهند، زنی خانه‌دار نشان می دادند. او در حزب محافظه‌کار بازیگر نبود و به واقع در حاشیه جناح راست قرار داشت. ویژگی متمایزی که خیلی به چشم می آمد سبک او بود، یعنی درست در مقطعی که دیگر سیاستمداران آرام و اهل تساهل بودند، او با مخالفان خود برخورد و به آنها مستقیم حمله می کرد و اشتهای خوبی برای جنگ و درگیری داشت. بیشتر سیاستمداران انتخاب تاچر را تصادفی می دانستند و انتظار نداشتند دوام بیاورد. تاچر در اولین سالهای رهبری حزب، یعنی زمانی که حزب کارگر در قدرت بود، برای تغییر عقاید آنها تلاش کمی کرد. او علیه سیستم سوسیالیسم اقدام کرد که به زعم او تمام نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها را خفه کرده بود و در سقوط اقتصاد انگلستان نقشی به سزا داشت. او در زمان دتانت اتحاد جماهیر شوروی را به باد انتقاد گرفت. سپس در زمستان 1978 تا 1979 چند اتحادیه بخش دولتی تصمیم به اعتصاب گرفتند. تاچر مسیر جنگ را پیش گرفت و اعتصابات را به حزب کارگر و نخست وزیر وقت جیمز کالاهان ربط داد. این سخن به قدر کافی جسورانه و تعیین کننده بود تا اخبار روزنامه های عصر آن روز را به خود اختصاص دهد، اما نه برای برنده شدن در انتخابات. پیروزی در انتخابات مستلزم آن است که با رأی دهندگان آرام باشید، با آنها اطمینان خاطر بدهید و به هیچ وجه با آنها نجنگید. دست کم خرد عمومی این را تایید می کرد. سال 1979 حزب کارگر فراخوانی برای انتخابات عمومی داد. تاچر همچنان به حملات خود ادامه داد و این انتخابات را نهضتی علیه سوسیالیسم و آخرین شانس مدرنیزه شدن بریتانیای کبیر معرفی کرد. کالاهان نماد سیاستمداری آرام بود، اما تاچر او را به شدت آزار می‌داد. کالاهان به تاچر که از نظرش بیشتر از آن که سیاستمدار باشد شبیه زنان خانه‌دار بود، جز احساس حقارت احساس دیگری نداشت و به دلیل این عصبانیت آتش تاچر را تندتر کرد. کالاهان تایید کرد که این انتخابات بسیار مهم است، زیرا اگر تاچر در آن پیروز شود، اقتصاد بریتانیا را به قهقرا خواهد فرستاد. این استراتژی تا حدودی کار کرد. تاچر بسیاری از رای دهندگان را ترساند و ارزیابی‌ها درباره میزان محبوبیت نشان داد که محبوبیت تاچر پایین‌تر از محبوبیت کالاهان است. البته همزمان فصاحت و لفاظی‌های تاچر در کنار واکنش‌های تند کالاهان به آنها موجب شد رای دهندگان به دو بخش تقسیم شوند و در نهایت به اختلافی عمیق بین دو حزب انجامید. تاچر که با سخنان و رفتارهایش موجب تقسیم عموم مردم به چپ و راست شده بود، توانست توجه افراد زیادی را به خود جلب کند و رای دهندگانی که در انتخاب نامزد خود تردید داشتند به سمت خود بکشاند. به این ترتیب او توانست با تفاوت آرای شایان ملاحظه‌ای پیروز انتخابات شود. تاچر رای دهندگان را شوکه کرده بود، اما حال در مقام نخست وزیر باید لحن خود را تعدیل می کرد و زخمها را مرهم می گذاشت، زیرا طبق آرا این همان چیزی بود که عموم مردم خواهانش بودند. اما تاچر مثل همیشه برعکس عمل کرد. کاهش بودجه‌ای را که در طول کمپین انتخاباتی درباره آن گفته بود با شدت بیشتر عملی کرد. وقتی سیاست‌هایش را اجرا کرد، اقتصاد وارد شوک شد و این همان چیزی بود که کالاهان پیشتر خبر داده بود. پس از این اتفاق نرخ بیکاری افزایش یافت. مردانی که در حزب او بودند و تا آن زمان سالهای متمادی از سیاستهای تاچر به تنگ آمده بودند، این بار علنی به توانمندی او شک کردند. این مخالفان از محترمترین اعضای حزب محافظه‌کار بودند. آنها می ترسیدند که مبادا تاچر کشور را به مصیبت اقتصادی گرفتار کند و مجبور شوند تاوان این مصیبت را با از دست دادن شغل خود بپردازند. تاچر این افراد را اهل مسامحه خواند. واکنش تاچر به این اعتراضات بیرون انداختن آنها از کابینه بود. به نظر می رسید تمایل دارد تمام مخالفان خود را قلع و قمع کند. حالا دشمنانش بسیار رشد کرده بودند. میزان محبوبیت او هر روز پایین تر می آمد و قطعا انتخابات بعدی آخرین انتخابات او بود. سپس سال 1982 آن سوی آتلانتیک شورای از نظامیان که بر آرژانتین حکومت داشتند و دنبال بهانه‌ای برای رفع مشکلات این کشور بودند به جزایر فالکلند حمله کردند. این جزایر متعلق به بریتانیا بودند، اما آرژانتین سالهای سال ادعا می کرد که این جزایر متعلق به اوست. افسران نظامی مطمئن بودند که انگلستان این جزایر را رها خواهد کرد، اما تاچر تردید نکرد. با وجود فاصله زیاد 8000 مایلی، نیروی دریایی خود را به فالکلند فرستاد. رهبران حزب کارگر برای این جنگ غیر ضروری و پرهزینه به او حمله کردند. در حزب خودش بسیاری ترسیده بودند که مبادا تلاش برای بازپسگیری جزایر موجب تخریب حزب شود. تاچر این بار بیشتر از همیشه تنها بود، اما عموم مردم حالا می توانستند به ویژگی های او که تا آن روز آزاردهنده به نظر می رسیدند با دیدی روشن‌تر نگاه کنند. حالا سرسختی او شجاعت نام گرفت. حالا دیگر تاچر در قیاس با آن مردان ترسو و مرددی که اطرافش را گرفته بودند مطمئن و مصمم شناخته شده بود. نیروهای بریتانیایی با موفقیت جزایر فالکلند را پس گرفتند و تاچر راست قامت‌تر از همیشه ایستاد. به ناگاه تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور فراموش شد. تاچر اکنون بر صحنه مسلط بود و در دو انتخابات بعدی حزب کارگر را در هم شکست. تفسیر: مارگارت تاچر به عنوان یک غریبه نه خودی به قدرت رسید. او زنی از طبقه متوسط و افراطی راستگرا بود. اولین واکنش و تمایل هر فردی که از بیرون وارد عرصه می شود این است که به خودی ها تبدیل شود. زیرا زندگی در بیرون از گروه سخت است. اما این کار موجب می شود هویت چنین فردی فراموش شود. تفاوت‌ها و تمام آن چیزهایی که این بیرونی را به چشم عموم آورده است محو شود. اگر تاچر شبیه مردان پیرامونش عمل می کرد، به سادگی جایش را به یکی از همان مردها می داد. پس او تمایل داشت که همان بیرون بماند. در واقع بیرونی بودن را تا جایی که ممکن بود گسترش داد. او کار را به جایی رساند که زنی در برابر ارتشی از مردان شد. او در هر قدمی که برمی داشت برای رفع نیاز خود به حفظ این تضاد یک مخالف را نشانه می گرفت. سوسیالیست ها، معترضان اهل مسامحه، آرژانتینی ها. این دشمنان به او کمک کردند تا تصویر خود را به عنوان فردی مصمم، قدرتمند و از خودگذشته تعریف و تبیین کند. تاچر فریب محبوبیتی را نخورد که موقت و سطحی بود. شاید افراد سرشناس برای میزان محبوبیت ارزش زیادی قائل باشند. اما برای یک سیاستمدار ذهن رأی دهنده همانند میدان نبرد است و در این میدان حضور مسلط بسیار تأثیرگذارتر از محبوبیت است. بگذارید بسیاری از شما بدشان بیاید. شما نمی توانید همه را راضی نگه دارید. دشمنان شما، یعنی همانهایی که محکم جلویشان ایستاده اید، به شما کمک می کنند اساسی حمایتی را پرورش دهید که هرگز شما را تنها نمی گذارد. در مرکز نباشید، یعنی جایی که همه جمع شدند. زیرا در آنجا فضای کافی برای مبارزه وجود ندارد. افراد همرأی را نگه دارید و دیگران را متفرق و فضایی برای نبرد آماده کنید. همه چیز زندگی دسیسه می‌چیند تا شما را به مرکز سوق دهد و این مرکزگرایی با سیاست همخوانی ندارد. مرکز قلمروی مصالحه است. همراه شدن با دیگری مهارتی مهم است، اما همیشه با خطر همراه است. دنبال روی از مسیری که کسی در برابر آن مقاومت نمی‌کند، همان مسیر مصالحه است و خطرش آن است که شما فراموش می‌کنید چه کسی هستید و غرق جمع می شوید. مبارزه طلبی دائمی شما را قوی و هوشیار نگه می دارد و به شما کمک خواهد کرد باورهای خود را برای خودتان و دیگران تعریف و مشخص کنید. نگران مخالفان نباشید. بدون این مخالفت ها جنگی نیست و بدون جنگ شانس پیروزی نیست. گول نیاز به دوست داشته شدن را نخورید. مورد احترام بودن حتی همراه با ترس بهتر از دوست داشتنی بودن است. پیروزی بر دشمنان محبوبیتی بسیار بیشتر از مصالحه با آنان می آورد. هرگز به این خیال متکی نشوید که دشمنی وجود نخواهد داشت، بلکه خود را برای او آماده کنید. سون تزو، هنر جنگ، قرن 4 پیش از میلاد.